أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
درس 46 از جلد دوم آموزش فلسفه مربوط به ماده و صورت است. استاد مصباح وجود رو به مجرد و مادی تقسیم کرد، مادی رو به موجود زمانی و مکانی معنا کرد. به همین خاطر یه بحث مفصلی درباره چیستی زمان و چیستی مکان مطرح کرد. بعد بدون این که تصریح بکنه وجود ممکن رو به جوهر و عرض تقسیم کرد. البته این همچی تقسیمی نداشت، ولی در واقع به جوهر و عرض پرداخت و جواهر رو هم به جواهر جسمانی و نفسانی و مثالی و عقلانی تقسیم کرد. در درس 46 به دو قسم دیگه جوهر که ماده و صورت می‌پردازه، که ماده حیثیت قوه است و صورت حیثیت فعلیت است. یعنی در واقع حیثیت قوه و فعلیت اجسام. ماده حیثیت قوه اجسام است و صورت حیث فعلیت اجسام. ارسطوییان که در واقع فارابی و ابن سینا و میرداماد و حتی ملا صدرا رو در بعضی از نوشته ها شامل میشه، اینا معتقدن که یک ماده‌ای است به نام ماده اولا، ماده نخستین یا هیولا، که هم جوهر است و هم فاقد هر گونه فعلیت. البته عده‌ای دیگه از فلاسفه هستند که معتقد به ماده اولا یا هیولا هستند، ولی معتقدند که این ماده اولا یا ماده المواد یا هیولا یک فعلیت جاری در جریان تحول جسم است. یعنی جسم که مرتب تحول پیدا میکنه، ماده اولا جوهر فاقد هر گونه فعلیت نیست، یک جوهر فعلیت داری است که در سیر جریان تحول جسم وجود داره، که بعد صورتهای هم در طول تحول بله در واقع تحولش هم بر اساس پذیرش صورت‌های نوعیه متنوعی است که در جریان تحول پیدا می‌کنه. این دیدگاه در واقع دیدگاه نظریه‌ای است که ابوالبرکات بغدادی در المعتبر به ارسطو نسبت داده. پس در واقع ارسطوییان ماده المواد رو یا ماده اولا رو یا هیولا رو وجودش رو پذیرفتن، ولی اکثرشون میگن که این ماده المواد یک جوهری است که فاقد هر گونه فعلیت. ولی بعضی ها از کدام مثل ابوالبرکات بغدادی در المعتبر به ارسطو نسبت داده که این جوهر فاقد فعلیت نیست، یه فعلیتی داره و این فعلیت در طول جریان تحول جسم هم وجود داره. خب عده دیگه منکر هیولا شدن. پس بنابراین برخی جوهر هیولانی رو وجودش رو پذیرفتن، بعضی منکر شدن. افرادی مثل شیخ اشراق و خواجه طوسی منکر وجود هیولا به عنوان یک جوهری که فاقد هر گونه فعلیت هست منکر شدن، و ولی ارسطویی‌ها معتقدن نه، چنین جوهری وجود داره و وجود ابداعی هم براش قائلن. یعنی میگن دیگه این وجود هیولا خودش مسبوق به یک ماده دیگری نیست که تسلسل پیش بیاد. وجه داره اجسام که ماده اولایی دارن، و دیگه ماده اولا خودش ماده پیشینی نداره، لذا بهش میگن وجود ابداعی. پس عده معتقد به وجود هیولا هستن، عده منکر وجود هیولا هستن. اونه که معتقد وجود هیولا هستن یا وجود هیولا را جوهری وجود ابداعی ارز کنم جوهر فاقد هر گونه فعلیت می دانم، و بعضی هم معتقدن، نخیر ارسطو معتقد بوده که فعلیتی داره که در طول جریان تحول، بعضی هم که منکر هیولا هستن مثل شیخ اشراق و جناب از کنم خواجه توسی، خواجه نصیر دین توسی و جناب استاد مصباح هم همین نظر رو داره، یعنی ایشون هم منکر هیولا هست.
دلیل برای اثبات هیولا نداره؟
چرا؟ نه حالا صبر کنید. نه چرا؟ دلیلش رو منتقد نقد میکنه، نمی که دلیل ندارن، دلیل هم این دلیل رو نمیپذیر. در واقع به تعبیری بلهای مصباح معتقد است دلیل متقن عقلی بر اثبات هیولا وجود ندارد، نه این که دیگران دلیل ندارن، دلال دیگران رو قبول نداره، لذا در واقع منکر وجود هیولا شده. البته این که دلیل، البته یه دلیلی هم داره بر این که هیولا وجود نداره، یعنی هم دلائل رو نقد میکنم اصل مدعا رو نقد میکنم، چون میگه اصلا جوهری که هیچ گونه فعلیت نداشته باشه یعنی پارادوکسه، جوهری وجود دارد هیچ گونه فعلیت هم ندارد، میگه این پارادوکسیکاله، اگر جوهر وجود داره حتما باید یه فعلیتی داشته باشه، پس هیولا و مادت و مواد که یک جوهریست که هیچ نوع فعلیت نداره و وجود در خارجه، این پارادوکسیکاله. در واقع مصباح اصل ادعا رو هم نقد کرده، دلائل هم البته ناتمامی داره، اصلا وجود مساوات با فعلیته، از اگر وجودی فعلیت نداشت این وجود نداره. جناب استاد مصباح یه تبیینی هم داره درباره عرض کنم خدمتتون مشاق و اشراق از این جهت که اگر وجود هیولا رو پذیرفتیم به عنوان یک جوهری که فاقد فعلیت است، وقت صورت‌های عنصری معدنی نباتی حیوانی انسانی، این همه صورت‌های نوعی هستن که اینا هم از سنخ جوهرن که سبب فعلیت اون هیولا که استعداد محض میشن. اما اگر مثل شیخ اشراق منکر وجود هیولا شدیم، دیگه صورت‌های نوعی که عرض کردم، صورت عنصری، صورت معدنی، صورت نباتی، صورت حیوانی و صورت انسانی رو ایشون این صورت‌ها رو میگه این از سنخ اعراضن. در واقع معتقده یه جوهر فقط است به نام جسم، البته جوهرهای دیگه هم قابل، مثلا نفس هم جوهر میدونه، اما در این فضای ماده و صورت و جسم، جسم رو فقط جوهر میدونه، ماده رو که منکره، صورت های نوعی رو هم از سنق اعراض میدونه. این حالا بیانیست که قرار بدونیم آقایون چی گفته. پس اگر ما جوهریت صورت های نوعی رو بپذیریم، باید بگیم جوهر جسمانی دو قسم است، جوهری که به محل برای حلول نیاز داره و جوهری که به محل نیازی ندارد. اونی که نیاز نداره میشه جسم، توجه داریم، یعنی جوهری که به محل برای حلول نیازی نداره میشه جسم، و جوهری که نیاز به حلول داره میشه صورت‌های نوعیه، توجه داریم. اگر کسی گفت که صورت‌های نوعی عرضن، دیگه جوهر جسمانی منحصر میشه به جسم. اما اگر پذیرفتیم که نه، صورت‌های نوعی هم جوهر هستن، طبق نظر مشهور مشا باید بگیم که جوهر جسمانی دو قسمه، جسم و صورت‌های نوعی جسمانی. صورت‌های نوعی جسمانی هم اصلا جوهر هن از نظر اینا، ولی بنابر نظر شیخ اشراق میشه اعراض، فقط جسم میشه جوهر جسمانی. پس جوهر جسمانی بنابر نظر مشا هم جسم است هم صورت‌های نوعی جسمانی، ولی بنابر نظر شیخ اشراق فقط جسم میشه جوهر جسمانی. این از کنم خدمتتون جو نظر اینا. حالا ببینیم آیا برای وجود هیولای اولا، مادت المواد، ماده اولا، ماده نخستین، دلیلی وجود داره یا نه. استاد مصباح می‌فرمایم دو برهان برای وجود هیولا ذکر کرد، یکی برهان قوه و فعل و دیگری برهان وصل و فصل. و ایشون در واقع نمیاد این دوتا برهان رو تفکیک بکنه، یه تبیینی از برهان داره، بعد میگه یه تبیین دیگری از برهان میشه ذکر کرد، بعد یه بیان سومی هم برای برهان داره. در واقع ایشون سه تا بیان برای برهان اثبات هیولا ذکر میکنه و هر سه تا رو هم نقد میکنه.
برهان اسمشون
یه برهان رو نقد میکنن، نه در واقع برهان فصل و وصل و برهان قوه فعل رو میشه در هر دو بیان یا هر سه بیان به جوری تقریب کرد که هر دو برهان در اون سه تا بیان بکنجه. ایشو در بیان اول میفرمایند که مقدمه اول، اجسام تغییراتی دارن، اینو مشاهده میکنیم، تغییراتی در اجسام وجود داره از قبیل اتصال و انفصال، مثلا یه جسمی متصل منفصل میشه یا منفصل متصل میشه، خلاصه تبدیل و تغییراتی که اجسام دارن. حالا بعضی تبدیل‌ها جوهری هستن مثل حرکت جوهری که بعداً اثبات میکنه، یا تبدیل‌های عرضی مثلا هسته درخت میشه درخت، آب میشه بخار، یکی تبدل جوهریه یکی تبدل عرضی است. این مقدمه اول که اجسام تغییراتی دارن، هم از تغییرات جوهری یا تغییرات عرضی. مقدمه دوم این است که موجود اول در تحولات از بین نمیره، یه چیزی از موجود قبلی باید در موجود بعدی باشه، چون فرض اینه داریم بگیم این موجود این بود آن شد، از حتما از موجود قبلی باید یه چیزی در موجود بعدی باشه و بمونه، ولی نمیشه گفت نه یه چیز دیگه تو هم یه چیز دیگه، دیگه تبدل معنا نداره، تغییر معنا نداره. خب مسلمن صورت قبلی که نمونده، چه صورت قبلی؟ مثلا صورت مائیه بود از بین رفت، الان صورت بخاریه است. نه صورت از بین رفته، پس معلومه یه جوهری که اقتضای فعلیت نداره، چون صورتی که اقتضای فعلیت داره او که از بین رفت، پس یه جوهری که اقتضای فعلیت نداره در هر دو ثابت مونده، اون اسمشو میذاریم هیوله. به تعبیر دیگه هر موجود جسمانی به خاطر تبدلی که در اوها پیدا شده است یه حیثیت قوه و یه حیثیت فعل داره. حیثیت فعلیتش اینه که این آب فعلیت آب داشت، الان فعلیت آب ندارد، فعلیت بخار داره، ولی چون گندم از گندم بروید جوز جو، حتما این آب استعداد بخار شدن داشت، شده بخار. پس هر موجود جسمانی یه حیث قوه داره، یه حیث فعلیت داره، و این دوتا هم عینی هن ها، واقعا در موجود وجود دارن، اگر نبود که تبدل صورت نمیگره. و این دو امر عینی هم تباین دارن، متباین هم دو چیز هم توجه داری. اولا حیثیت قوه و فعل در موجود جسمانی هست، ثانیا این دو تا حیثیت متباینن، اجتماعشون نشاید، نمیشه یه چیز از یه جد هم قوه هم فعل باشه، حیثیت قوه غیر از حیثیت فعله. سالسن این دو نمیتونن امر عرضی باشن، چون داره تبدل در جوهر اتفاق میفته، حتی نمیتونی بگی یکی جوهری که عرض، تو تبدل در جوهر اتفاق افتاده. پس حتما این دو تا حیثیت جوهر هم. یکیش میشه جوهر هیولا، یکیش میشه صورت. پس این قرآن ثابت میکنه که یه جوهر فاقد فعلیت به نام هیولا وجود داره. حالا در واقع اگر فقط تبدل رو در تبدل عرضی بدانیم دیگه یه جوهرش فقط عرضش تغییر کرده، اون امر ثابتش اون جوهر است. صورت هم عوض نشده، عرض عوض شده. این در صورتی است که تبدل صورت رو ما بپذیریم، صورت نوعی تبدل پیدا کرده در اون صورت وجود هیولا رو ثابت میکنه. ببینید اینجا هم وصل و فصل در این برهان بود، صورتی رفت صورتی آمد، هم حیثیت قبو و فعل در این بیان بود. از اون میشه گفت این هم برهان قبو و فعل، هم برهان وصل و فصل. بیان دومی که استاد نسبا ذکر کرده برای اثبات هیولا باز از مقدماتی تشکیل شده. مقدمه اول اینه که هر جسمی امکان تبدل به جسم دیگر را دارد. این مقدمه اوله. امکان تبدل به جسم دیگر را دارد. یعنی حیثیت قوه و فعلیت در جسم است. یا اینطور بگید هر جسمی امکان تبدیل شدن به دو یا چند جسم از نوع خودشو داره. میتونی یه جسم تقسیمش کن به دو جسم، یا دو جسم میشه یه جسم، ترکیب و تجزیه رو داره. این بیان وصل و فصل ها. مقدمه اول هر جسمی امکان تبدل دارد، حالا یا بگو تبدل به جسم دیگری میشه قبوفه، یا تبدل به دو یا چند جسم از نوع خودش که میشه وصل و فصل. این مقدمه اول، امکان تبدل، حالا یا به بیان قوه و فعل یا به بیان وصل و فصل. مقدمه دوم، این امکان تبدیل و تغییر یه کیفیت استعدادیه، یه امکان استعدادیه، شدت و ضعف بردارم مثلا. مثلا شما فرض کنید وقتی این بذره این امکان تبدیل شدن به درخت رو داره، وقتی خوشه هم هست امکان تبدیل شدن به درخت رو داره، اما امکان تبدیل شدن به درخت در خوشه نزدیکتر و شدیدتر تا امکان درخت شدن بذر. پس مقدمه اول این شد که هر جسمی امکان تبدل دارد. مقدمه دوم اینه که این امکان تبدل یک کیف استعدادیه، شدت و ضعف بردارم هست. و مقدمه سوم این کیف استعدادی عرضه، عرض به موضوع و جوهر نیاز داره. مقدمه چهارم، موضوع و جوهری که حامل این امکان استعدادی است نمیتونه یه جوهر فعلیت داری باشه. چرا؟ چون اگر این جوهر جوهر فعلیت داری باشه باید بگی امکان استعدادی درش هست، و وقت اون امکان استعدادی هم باز نیاز به یه جوهر بالفعلی داره، که اون جوهر بلفل باز امکان استعدادی داره، که باز نیاز به جوهری داره بلفل، که اون جوهر بلفل باز امکان استعدادی داره. و حالا مجرا فتسلسل. پس اگر این امکان استعدادی جوهرش فعلیت دار باشد تسلسل لازم میاد، تسلسل محال. پس باید بگیم این امکان استعدادی جوهرش فعلیت نداره، استعداد محضه، یعنی هیولا. پس حامل این عرض یک جوهریست که حامل قوه و امکان استعدادیه. و خودش هم هیچ فعالیتی نداره. چیه این؟ این هیولا هست.
خوشم آدم هست. حتما باید این جوهرش جوهرم
حتی ایتدار نباشه. از قدم دیگه. اگر این جوهر، یعنی تا اینجا که معلوم شد که امکان استعدادی ثابت شد، یعنی ثابت شد هر جسم امکان تبدل داره، ثابت شد که این امکان تبدل کیف استعدادیه، ثابت شد کیف استعدادی موضوع و جوهر میخواد. میگه اگر این جوهر خودش فعلیت داشته باشه، خب بعد امکان استعدادی درش باشه و امکان استعدادی نیاز به جوهر میخواد. باز اون جوهر فعلیت دار بعد امکان استعداد داشته باشه و هاکذا تسلسل پیش بیاد. پس برای که این تسلسل پیش نیاد، میگیم این امکان استعدادی محلش یه جوهرش که ذاتن استعداد محضه، فعلیت نداره. چه اگه فعلیت داشت نیاز به امکان استعدادی داره و امکان استعدادی با جوهر میخواد. اما اگه گفتیم نه، این محل این امکان استعدادی یه جوهریست که ذاتاً استعداد محضه، یعنی هیچ فعلیتی نداره، دیگه تسلسل پیش نمیاد. پس بنابراین وجود هیولا ثابت میشه. خب این دو بیان برای اثبات هیولا که خب خیلی به هم نزدیک هم بودن. استاد مصباح دوستان اگه کتاب دستتون هست، حالا طبق صفحه کتاب ما 175 اونجا که آیه مصباح نقد رو شروع کرده، یعنی هم درس برای درس 46 رو باز کنیم، صفحه 4 این درس یا صفحه 5 این درس نقد رو بیان کرده استاد مصباح. برای این که نقد کنیم دو بیان رو، اومده گفته ما اول ببینیم چند نوع تبدل و تبدیل داریم، بعد ببینیم بنابر کدوم فرض نیاز به هیولا داریم. همین سوالی که شما گفتید که اگر تبدل عرضی شد هم هیولا ثابت میکنه، ایشون اومده از همین راه انواع تبدلها رو ذکر میکنه، بعد میگه بعضی تبدلها کسی نیاز به هیولا نداره، فقط یه فرضه که نیاز به هیولا مطرح میشه، اونو هم ایشون جواب میده. شیوه بحثش اینه. حالا نگاه کنید، از الف شروع کرده تا واو، یعنی 6 نوع تبدل رو ذکر کرده. تبدیل و تبدل اعراض مانند تغییر یافتن رنگ سیب از سبزی به زردی و از زردی به سرخی. درست؟ حالا توضیح داده که به نظر امثال شیخ اشراق تبدیل و تبدل انواع از همین قبیل می باشد، زیرا ایشان صورت‌های نوعی را از قبیل اعراض می دونه. که کار ندیم، این مهم نیست. خب این قسم از تبدل اعراض، اگر سوال شد که یه به هر حال محلی میخواد که این تبدل اعراض صورت بگیره، این خب جوهر جسمانی فعلیتش هم محفوظه، اعراض عوض شده، فعلیت جوهر جسمانی محفوظه، پس در این فرض اول ما نیازی به جوهری که فاقد فعلیت باشه نداریم. دوم، پیدایش صورت جوهری جدید در ماده مانند پیدایش صورت نباتی در خاک، بنابر قول ارسطویان که صورت های نوعی از قبیل جواهر باشند. حالا کسی جوهر ندانست که هیچ، عرض بود که هیچ، یه صورت جوهری جدیدی در جسم حلول کرده یا از این زائل شده. خب اینجا سوال مطرح میشه که یه محلی باید باشه که این جوهر جدید، صورت جوهری جدید پیدا بشه. این محل چیه؟ میگه محل خب جوهر سابقه. جوهر سابق که فعلیت داشته، که مثلا نبات بوده، حالا صورت نوعی خاکی اومده روش، یا صورت خاکی جدا شده. یعنی این فصل و وصل یه محلی داره که جوهر بالفعل قبلی هست، نیاز به جوهر فاقده چیز نداری. اینم دو. صورت سوم، همون صورت دوم با این فرق که این زائل شدن صورت جوهری حادثه است از ماده، ماند تبدل شدن نبات به خاک بنابر قول ایشان. یعنی در فرض ب پیدایش صورت جوهری جدید در ماده بود، جیم زائل شدن صورت جوهری حادثه است از ماده. خب اون محلی که ثابت مونده اون جوهر بالفعل قبلیشه، جوهر بالفعل قبلی صورت جدید اومده بود یا صورت جدیده زائل شده از او، نیاز به جوهره که فاقد فعلیت باشه به نام حیولا نداری. آره دیگه، چون باید یه چیزی باشه که او کنده شده باشه. دار زائل شدن صورت جوهری سابق و پدید آمدن صورت جوهری دیگر، یه صورت جوهری کنده شد یه صورت جوهری اومد جاش، مانند تبدیل شدن عنصری به عنصر دیگر بر اساس نظری ایشان که اینا را صنف جوهر میدونه، نه اعراض که شیخ اشراق حال به اعراض. خب اینجا میگه اون فرضیه که محل بحث ما هست، نیاز به حیولا رو تبیین میکنه. فرض پنجم، تعلق جوهری مجرد به ماده بدونی که در آن حلول کنن، مثل تعلق روح به بدن، این که اثبات نمیکنه حیولا رو. و قطع تعلق مذبور مانند مردن حیوان و انسان که روح از بدن جدا بشه، این هم که نیاز به حیولا نداره. میمونه فرض دال. فرض دال که صورت جوهری سابق زوال پیدا کنه، صورت جوهری جدیدی جاش بیاد. توجه داری؟ خب پس اینجا یه حیولای اولای نیاز دارید که ثابت مونده باشه، صورت جسمیه قدیم کنده شده، صورت جسمی جدید جاش اومده. از خونم خدمتون آقای مصفان زرمد که اینجا ما دو تا بحث داریم. یکی این که صورت دقت کنید، صورت نوعیهی کنده شد و صورت نوعی جدیدی آمد. خب اون امر ثابت صورت جسمی است، به تعبیری جسم، نه صورت جسمی. چون صورت جسمی که بگید یعنی ماده ای میخواد، نه ما یه جسم داریم، صورت نوعی روش میاد، صورت نوعی، صورت نوعی مثلا یه جسمی داره، صورت نوعی نباتی داره مثلا کنده شده، صورت نوعی خاکیه میاد روش، صورت نوعی خاک میاد روش. درست؟ خب اون محل ثابت چیه؟ جسمه. جسم هم جوهر بالفعله، جوهر بالقوه نیست. جسم همون خود جسم. یعنی ما الان فرض اینه ماده رو قبول نداریم، حال به جسمیم، نه ماده و صورت ها، جسم. بله؟
دوتا مردم دیگه صورت رو،
بله، یعنی اگر ماده و صورت رو با هم ترکیب کردی، این ماده است، صورت جسمیه میاد روش، بعد صورت نباتیه، بخشی صورت نوعیه، حالا نباتیه یا معدنیه هست. سوال اینه این صورت نوعیه که کنده شد و صورت نوعی دیگر رفت روش، اون محل ثابت چیه؟ صورت جسمیه است. خب ما که قالب ماده نیستیم، بگیم همین صورت جسمیه که در واقع همون جسمه، محل ثابت هر دو مرحله است. چه مرحله‌ای که صورت نوعی زوال پیدا کرد و مرحله‌ای که صورت نوعی اضافه شد. پس نیاز به ماده نداریم. فرض دوم این است که خود صورت جسمیه زوال پیدا کرده و صورت جسمی دیگه جاش اومده. اینجا یه امر ثابتی میگن میخواییم. اون امر ثابت چیه؟ میگه ماده است. توجه دارید؟ میگه ماده. اینجا پس ثابت میکنه یه مادهی وجود داره که صورت جسمی کنده شد، صورت جسمی دیگه جاش آمد. استاد مصباح عرض کنم خدمتتون، می فرماید که این که میگید یک حیثیت چو صورت جسمی الان محل بحثه، یه حیثیت قوهی اینجا هست و یک حیثیت فعل، و شما که اینجا بگید یه صورت جسمیهی کنده شد، صورت جسم اضافه شد، پس حتما باید یه جوهر بالقوهی باشد که این صورت جسمی کنده شد از صورت جسم دیگه اضافه شد. این حیثیت بالقوه و حیثیت بالفعل کاملا درسته، حتما باید باشه، اما آیا این دوتا حیثیت عینیت دارن؟ ما به ازای خارجی دارن؟ که بعد وقت بگید این دوتا حتما باید جوهر باشن نه عرض، یا یکی جایی که عرض مثلا اصلا اولون کلام آبا ثابت کنید که این دوتا حیثیت در خارج عینیت داره، در حالی که ما در جای خودش گفتیم مفهوم قوه و فعل اینا معقولات ثانی فلسفی هن، منشه انتزاع خارجی دارن، ما به ازا خارجی ندارن. شما خیال کردید هر چیزی که منشه انتزاع خارجی داشت حتما ما به ازا خارجی هم داره، که بعد بگید پس این قوه حتما باید یک مابعضا خارجی به نام جوهر فاقد فعلیت یعنی هیولا داشته باشه. شما نهایت بیانی که برای اثبات هیولا داشتید این بود که حیثیت قوه و فعل در جسم هست، میگیم سلام. اما کی گفته از این حیثیت قوه و فعل نتیجه میگید که مابعضا اینی هم دارن حیثیت قوه و فعل در خارج؟ من چه انتظار در خارج مثل علت و معلوم حادث و قدم خیلی چیزی افهم دیگه، اصلا معقولات ثانی فلسفی در واقع من چه انتظارشون در خارج ما بزا خارجی ندارن، توجه داریم؟ پس بنابراین ما میتونیم یه جس در خارج فرض بکنیم، هم حیثیت قوه بهش بدید هم حیثیت فعلیه، اما یه چیز هم بیشتر در خارج نیست، توجه داریم؟ از یه حیث این جسم بالقوه است، از یه حیث بالفعله. بله ممکن بگید میشه یه جسم از یه حیث هم قوه هم فعل باشه؟ نه اشتباه نکنید. اما میتونه یه جسم در خارج، یه جوهر در خارج از یه حیث بالقوه از یه حیث بالفعل باشه؟ نه خیلی، نه از این حیث که الان هست فعلیت داره نسبت به آیندهش بالقوه هست، اما ثابت نمی کنه که این حیث بالفعل یه جوهره به نام صورت جسمی، حیث بالقوه یه جوهره به نام هیولا، اینو ثابت نمی کنه. پس برهان شما ثابت کرد جسم در خارج در اثر وصل و فصل یا تحول امثال ذالک ثابت کرد که حیث قوه و فعل دارد، اما ثابت نمی کنه که ما به ازای قوه و فعل دو چیز است در خارج. می تونه یه چیز باشه در خارج، یه حیثیت از یه جد بالقوه باشه از یه جد بالفعل باشه، مثل اینکه شما الان یه وجودی در خارج، الان یه حیثیت بالفعل دارید که مثلا فرض کنید طلبه پایی هشتم حوزه هستید، اما یه حیثیت بالقوه هم دارید که مجتهد آینده هستید، این دوتا حیثیت خوب و فعله، ثابت نمونه شما دوتا وجود در خارج دارید یا دو جوهر در خارج دارید. از اینجا جناب استاد مثلا وارد یه بیان سومی هم میشه. پس دو بیان از کنم خدمتتون ذکر کرد، البته در واقع نه نه اون حالا تکمیله، اون تکمیله اون چیز هست. بیان سوم ایشون این است، میگه دو تا مقدمه داریم بیان سوم، یکی این که امکان استعدادی از سنخ اعراض خارجی، مفهوم ماهوی. این مقدمه اول که امکان استعدادی عرض است، ماهیت است، اونم عرض، عرض خارجی است. مقدمه دوم این است که می‌فرماید اون که عروض این عرض، مقدمه دوم اینه که عروض این عرض محتاج به قوه و امکان قبلی هست. یعنی وقتی این عرض میخواد تحقق پیدا کنه باید عارضه برای چیزی بشه، این عروض این عرض نیاز به امکان و قوه دارد. اگر قوه و استعدادش نباشه امکان عرضی حاصل نمیشه.
محتاج امکان،
آره، محتاج قوت استعداده. بعد میگه برای این که گرفتار تسلسل محال نشین، پس باید بگید این امکان استعدادی، این عرض، یه جوهری دارد که ذاتن استعداده. و الا اگر بگید یه جوهر بالفعل است که امکان استعدادی داره، اون امکان استعدادی باز تسلسل پیش میاد. پس مقدمه اول چی شد؟ امکان استعدادی وجود داره، از صنف عرض هم هست، عرض خارجی هم هست، مفهوم ماهوی هم هست. معقول اوله، یعنی هم ما بزار خارجی داره هم منشه بزار خارجی داره. مقدمه دوم، این عرض وقتی میخواد عارضه بر چیزی بشود باید یه امکان قبلی باشه، یه ظرفیتی، یه استعدادی، یه قوهی داشته باشه که امکان استعدادی رو داشته باشه. و اگر اون معروض که امکان دریافت امکان استعدادی رو داره، اگر یه جوهر بالفعلی باشه، باید بگین محتاج به یک امکان استعدادی است که اون امکان استعدادی نیاز به جوهری است که اون جوهر هم باز امکان استعدادی میخواد به حالا مجرا. ولی که تسلسل پیش نیاد، میگیم این امکان استعدادی حاملش یه جوهریه که عین استعداده. دیگه جوهر عین استعداد یعنی جوهری که فعلی هم نداره، یعنی حیولا. آقای مصباح هم میفرماد خیلی زحمت به خودتون ندید، بلکه که امکان استعدادی هم یه مفهوم انتزاییه و مفهوم انتزاعی منشه انتزاع خارجی داره، ما به زای خارجی نداره. به تعبیر دیگر، عمده این مغالطات زائده خلط معقولات اولا با معقولات ثانی فلسفی است. اینا یه مقدار جهان رو شلوغش کردن، بعد یه تیغ اوکامی بگیرید یه مقدار خلوت کنید جهان خارج رو. چرا شلوغش کردن این فلسفه؟ برای که نتونستن به این معقولات اولا معقولات ثانی تمایز قائل بشن. اگر این تمایز رو دقت می‌کردن می‌فهمیدن مثلا با هسته درخت، هسته درخت امکان استعداد تبدیل شدن به درخت رو داره، اما این امکان استعداد تبدیل شدن به درخت رو داره معنیش نیست که در خارج یه هسته درخت هست، یه استعداد هسته درخت، دو تا جوهره، نه یه جوهره. توجه داری؟ یه عینیت در خارجه، اما از این عینیت خارج شما قوه و فعل رو انتزاع میکنید. به تعبیر دیگر، چه بسا از یک واقعیت خارجی از دو حیث دو مفهوم انتزاع بشه که منشه انتزاع در خارج یکیه، مابعضای خارجی هم یکیه، اما مفهوم دوتاست، مفهوم که انتزاعی دوتاست. عرض کنم خدمتون، میگه حالا فرض کنید امکان استعدادی یه کیف عینی است، موضع خارجی داره. خب این امکان استعدادی میتونه معلول جوهر جسمانی باشه، یعنی به تعبیر چی؟ به تعبیری ما حیولا نداریم در خارج، صورت نوعی هم که در واقع بار بشود بل حیولا نداریم، فقط یه جوهر جسمانی داریم،
بسیط این
حتی جوهر جسمانی مرکب از عناصر است، همون دیگه مرکب از ماده و صورت نیست. این جوهر جسمانی علت این امکان استعدادیه، تسلسلی هم پیش نمیاد. یعنی امکان استعدادی عارض بر این جوهر جسمانی است. میگه این تسلسلی هم پیش نمیاد، ما نیازی نداریم ثابت کنیم یک جوهری داریم که فاقد هر گونه فعلیت است. ضرورتی نداره. یه جسم داری، این جسم امکان استعدادی داره، چه تسلسلی پیش میاد؟
فعلیتش
معلوم امکانه
دقیقه
بشنم نه دیگه فعلیت چی؟
همشون این حرف فعلیتی معلوم امکانی
بوده
که قبل از این فعلیت وجود داشته که بعد
حیولای ببین درباره چطور حیولای وجود ابداعی میدونم؟ جوهر جسمانی به وجود ابداعی هفته حالا چرا نمیتونه؟ از قضا باید اینطوری باشه. چرا؟ چون خالق وقتی خلق میکنه وجود خلق میکنه و وجود مسابق فعلیته.
فرض فعلیتون که قبلش خوبه در زمین
همون نکته همینجاست که این استعداد وجود نداره در خارج، چون وجود مسابق فعلیته. و آقایون این چی میگن؟ برای که اینو حل کنن میگن این فعلیتش در عدم فعلیته. چه حرفیه؟ وجود مسابقه با فعلیت است. وقتی وجود مسابقه فعلیته، خداوند اولین وجود مادی که خلق میکنه جوهر جسمانی است، مسبوق به هیچ وجود مادی دیگری هم نیست. بله.
بعد قوه
وجود
میاد، ولی بعد از اون دیگه
این قوه
میشه علت
فعلیت های بعدی. نه، اون میشه علت مادی
با انکار ماده.
ماده سان به تعبیری ماده اولا رو منکریم، ولی ماده ثانیه رو که منکر نیستیم. اما ماده ثانیه هم منکر نیستیم، نه برای جوهر جداییست، نه خود همین جسم فعلیت نسبت به آینده میشه ماده فعلیت بعدی. ولی این ماده ماده ایست که خودش فعلیت داره. پس از این بحث معلوم شد حضرت استاد مصباح رضا الله هم تلویحاً داره دلیل میاره، ولی که حیولا محاله، چون وجود مسابقه با فعلیت هست و حیولا هیچ کنه فعلیتی نداره، پس وجود نداره. هم سه تا بیانی که برای اثبات حیولا بود نقد کرد و در واقع خدشه برشون وارد کرد. و صلی اللہ علیه محمد وارد کرد.